فاطمه نژاد، نتایجی که تا اینجا در مذاکرات حاصل شده رو چقدر میشه بسترساز حصول توافق دونست؟
به نظر من نتایجی که حاصل شده خب تا حدودی مبتنی هستش بر اون چارچوب‌هایی که مورد توافق طرفین بوده، ولی خب طبیعیه که در هر مذاکره‌ای و کلن در هر توافقی سخت‌ترین مسائل برای آخرین مراحل باقی میمونه، و چون طبیعتاً مسائل سخت‌تر باقی میمونه، در واقع مراحل آخر مراحل مهمتر و طبیعتاً دشوارتری هست، و خصوصاً این که به معنی اینه که جاهایی هستش که امکان در واقع سازش کردن تو اون زمین‌ها خیلی سخت هستش و نیازمند تصمیم گیری‌های دشوار برای طرفین هست. از این منظر میشه گفت که خب این موضوعاتی که باقی مونده طبیعتاً موضوعات مهمیه، همون جوری که هم ایران روی این مسئله تأکید داره و هم در واقع مقامات امریکایی روی این تأکید کردن که اون چند تا مسئله‌ای که باقی مونده مسائل خیلی مهمی هست که باید در موردش تصمیم گیری بشه.
بله، همونطور که همه شنوندهای ما میدونن حضرت عالی هم مستحضرید، آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه هم به مسکو سفر کردن. وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با وزیر خارجه کشورمون گفتن که گفتگوهای احیای توافق هسته‌ای وارد مرحله آخرش شده و دو کشور مشغول آماده سازی اسناد جدید نهایی سازی سطح جدیدی از همکاری هستند. شما فکر میکنید که یعنی مذاکرات و گفتگوها داره به سمت حصول توافق پیش میره؟
ببینین، خب سفری که آقای امین عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون داشتن به روسیه میتونه در واقع از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل قرار بگیره. یک جنبهش در واقع مرتبط با مذاکرات وین هستش. با توجه به این که همین امروز ما اخبار دیگه ای رو داشتیم، هم از سمت روسیه هم از سمت آمریکا، خب وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد که ما یک سری تضمین‌های کتبی از امریکا دریافت کردیم که در واقع روابط ایران و روسیه تحت تاثیر تحریم‌های متأثر از این بحث اوکراین قرار نگیره. بله. این نشون میده که شاید با اون شرط و شروطی که روسیه در مراحل آخر اعلام کرده موافقت شده. البته همزمان یک سری اخباری رو هم داریم از سمت امریکا که گویا اونها هم اعلام کردن که بله، مثلا روابط ایران با روسیه و خصوصا مسائل مرتبط با برجام تحت تاثیر مسائل اوکراین قرار نخواهد گرفت. بله. و ما با روسیه تو این زمینه همکاری خواهیم کرد. از این منظر انگار اون مشکلات و اون مسائلی که مطرح بود و جوزف فورل تحت عنوان در واقع عوامل خارجی ازش یاد کرده، انگار حل و فصل شده، خصوصا اینکه نشانه هایی رو هم در بازار نفت میبینیم. خب امروز قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده، قیمت در واقع طلا، اونس طلا در واقع به شدت کاهش پیدا کرده. اینها همه احتمالا نشان دهنده این هستش که این تنش هایی که طی روزهای اخیر وجود داشت و روی بازار نفت، بازار در واقع این فلزات گرانبها اینها تأثیر میذاشت، انگار این تنش ها داره به یک در واقع راه حلی میرسه. از این منظر میشه گفت که این مذاکرات، از جمله مذاکرات امروز آقای امیر عبداللهیان با روسیه، نتیجه بخش بوده و میشه بهش امیدوار بود و احتمالاً نتایج مثبتی برای مذاکرات جاری در وین هم خواهد داشت.
بسیار خوب، خدا رو شکر. پس گفتگوها در مسکو مثبت و باید منتظر بمونیم که ببینیم نتیجه آخرین دور مذاکرات در وین چه خواهد شد. خیلی ممنونم. نکته دیگه باقی مونده؟
دقیقا همین جوری هستش. البته همه این خوشبینی ها رو ما باید همزمان با این داشته باشیم که بالاخره مواضع اروپایی ها، امریکایی ها، اینها چندگانه و مبهم و پیچیده و لایه لایه است و این نباید ما رو دچار ساده انگاری بکنه و تحلیل ساده ای از مسائل داشته باشیم. اونا همزمان سعی میکنن که نقش های مختلفی بازی بکنن، یکی رو مقصر نشون بدن، یکی رو در واقع توی یک مسئله گناهکار نشون بدن، از خودشون رفع مسئولیت بکنن. اینها همه رو باید در کنار همدیگه در نظر داشته باشیم توی این وضعیتی که وجود داره.
در واقع باید بگیم تا این لحظه آنچه که از گفتگوها و مذاکرات مطرح میشه و گمانه‌زنی‌هایی که میشه مثبته، اما بله. این که از این به بعد چه خواهد شد خب ما پیشینه خوبی از آمریکا نداریم در معاهداتش و تعهداتی که به هر حال داده و چه بسا تعهدات بین المللی مختلفی که امضا کرده و نقض کرده، اینه که خیلی قابل پیش بینی نیست، اما تا این لحظه گفتگوها مثبت و به سمت مثبت پیش رفته. خیلی ممنونم. مهم اینه که ما بتونیم منافع ملی خودمون رو در پس این مذاکرات حاصل بکنیم و به دست بیاریم. خیلی متشکرم از شما دکتر فاطمی نژاد.
خواهش میکنم، بنده من شما تشکر و خداحافظی میکنم و همینطور شنوندگان محترمتون.
زنده باشید، شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر.
متشکرم. در خصوص آخرین خبرها از وین و رویکرد کشورهای اروپایی در مذاکرات و البته سفر وزیر امور خارجه کشورمون به مسکو گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل بین الملل. ۱۹:۳۶ است. شما شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هست. عضو هیئت رئیسه مجلس بیانیه 213 نفر از نمایندگان مجلس را در حمایت از اقدام قاطعانه اخیر سپاه در صحن علنی مجلس قرائت کرد. متن این بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب و برآمده از متن ملت است و بر اساس اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نیروهای مسلح پرقدرت و پرتوان جمهوری اسلامی ایران بوده و طی عمر با برکت خود در 43 سال اخیر از جمله در 8 سال دفاع مقدس، دوران سازندگی و کمک مستشاری به دولت‌ها و ملت‌های منطقه در جبهه مقاومت اسلامی برای مبارزه با تروریسم تکفیری، برگ‌های زرین و افتخارآمیزی در تاریخ انقلاب و میهن عزیز ثبت کرده است. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمایت همه جانبه خود را از اقدام قاطعانه و عبرت‌آمیز سپاه پاسداران در هدف قرار دادن مرکز راهبردی توطئه و شرارت رژیم جنایتکار صهیونیستی در نقطه تهدید در اربیل که با موشک‌های نقطه‌زن ایرانی که در پاسخ به شرارت و جنایت‌های صهیونیست‌ها برای اخلال در حوزه‌های اقتدار و پیشرفت کشور و شهادت پاسداران سرفراز مدافع حرم اعلام می‌کنیم و ضمن تأکید بر حفظ صلح، امنیت و آرامش جهانی و محکومیت تحرکات شیطانی و رژیم جعلی تأکید می‌کنیم امنیت ملی ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور در زمره خطوط قرمز و خدشه‌ناپذیر نمایندگان ملت بوده و با اذعان به این حقیقت که تعلل در پاسخ به دشمن او را گستاخ‌تر می‌کند، اقدام شجاعانه اخیر را در چارچوب قوانین مصرح کشور و حراست و حفاظت از حدود و ثغور میهن عزیزمان می‌دانیم. اما همطور که میدونید در چهارشنبه پایان سال قرار داریم و باید مراقبت بکنیم در این چهارشنبه آخر سال که شادی‌های ما تبدیل به غم نشه، خدای نکرده. فوتی‌های حوادث چهارشنبه سوری به 10 رسیده. رئیس اورژانس کشور گفتن که متاسفانه از اول بهمن ما تا امروز تعداد مصدومان چهارشنبه پایان سال به 364 و فوتی ها به 10 رسیده. شما شنونده عزیز، شما مردم خوب ایران، اگر قرار هست که در چهارشنبه آخر سال برنامه یا مراسمی داشته باشید، تو رو خدا مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون و خانواده خودتون باشید. 19:39 است. در کنار شماییم با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. شما میتونید اطلاعات این برنامه رو از طریق وبسایت ما radiogoftogu.ir دریافت بکنید، ضمن اینکه این فرصت رو دارید که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مختلف رادیو گفتگو و به ویژه بدون خط خوردگی اگر علاقمندید باشید. شماره 162 هم در اختیارتون هست برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما خوبان شنونده. اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی بدون خط خوردگی امشب. دومین شوک امنیتی به رژیم صهیونیستی در 24 ساعت در کمتر از 24 ساعت سپاه پاسداران از پرده دوم ضربه به موساد رونمایی کرد. کمتر از 24 ساعت بعد از پاکسازی لانه شرارت صهیونیست‌ها در اربیل کردستان عراق توسط یگان‌های موشکی سپاه پاسداران، موساد دومین ضربه کاری را از سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در سازمان اطلاعات سپاه دریافت کرده و چشمانش در یکی از مراکز مهم تحقیقاتی کشور کور شد. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خدمت جناب آقای دکتر عبیری، همکاران محترم و شنوندگان گرامی سلام و شب بخیر عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، متشکرم. خبر خوبی که اخیراً در فضای رسانه‌ای کشور و منطقه مطرح شده مردم ایران رو خوشحال کرد. از لحاظ امنیتی به اعتقاد شما چه تأثیرات سیاسی و رسانه‌ای داره این اتفاقی افتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر عبیری، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم، تقریبا در طول یک سال گذشته، یک سال و اندی، هر اتفاق که به شکلی حتی در قالب کمتر توجه کردن ها، همون توصیه هایی که جناب عالی الان داشتید میکردید در چهارشنبه آخر سال در کشور رخ میداد، مثلا یه آتش سوزی صورت میگرفت در یک مکان نگهداری کپسول های اکسیژن، کم توجهی میشد، اونجا یه انفجار صورت میگرفت و موضوعات مختلف دیگر، رژیم صهیونیستی با بزرگ نمایی و برجسته سازی رسانه این رو منسوب به خودش میکرد و در حقیقت یک شرایطی ایجاد کرده بود که این طوری تصور بشود که او احاطه کامل و نفوذ کامل به مسائل امنیتی جمهوری اسلامی داره. خب در حقیقت اون ایام ما میتوانیم بگوییم که یک صبر استراتژیک بر دستگاه نظامی امنیتی کشور حاکم بود بر اساس همه مؤلفه هایی که باید توجه میشد. اما از چند شب پیش در حقیقت این صبر استراتژیک نسبت به اختلالاتی که رژیم صهیونیستی در حوزه امنیتی ایجاد کرد به مقابله استراتژیک تبدیل شد و خب اتفاقی که افتاد و جناب‌عالی هم فرمودید، یکی از مراکز مهم که در دو ساختمان بود و مدتی قبل هم از همین منطقه و نقطه جغرافیایی در استانهای کردنشین عراق به ما یک ضربه امنیتی زده بودن، اینطوری صلاح دیده شد که به همون نقطه در حقیقت آسیب جدی وارد بشه و این اتفاق افتاد.
بله.
در همون ساعات اول رسانه های منطقه‌ای و نظام سلطه آمدن به میدان و مطالب غیر واقعی رو بیان کردند و حتی میخواستن بگویند که این اقدام یک اقدام ضد در حقیقت حقوق بین الملل هست و این که اصلا اتفاقی نیفتاده و تعدادی از مردم و شهروندان عراقی مجروح یا کشته شدند، که خب البته با عکس‌ها، فیلم‌ها، گزارشاتی که در همین ایام البته به صورت قطره چکانی، اونم با توجه به شرایط امنیتی که وجود داره، این موضوع هم برملا شد و واقعیت‌ها روشن شد که اون ساختمان یک ساختمان کاملا استخباراتی بوده. نکته بعدی که جناب‌عالی اشاره کردید، گفتید کمتر از 24 ساعت، مسئله بود که نشان میده بخش امنیت داخلی ما و مجموعه دفاعی کشور کاملا هماهنگ هستند.
بله.
و در بزنگا یه تیمی که نظر داشت به یکی از مراکز هسته‌ای نفوذ بکنه و در اونجا انفجاری رو صورت بده، که من تصور میکنم اونها تعجیل کردن، یعنی میخواستن که یک عمل متقابل رو انجام بدن. البته از قبل پیشبینی هایی رو کرده بودن،
بله.
اما چون در تور اطلاعاتی برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن، این موضوع با دستگیری هایی که انجام شد خونسا شد و این اتفاق نیفتاد.
بسیار خیلی متشکرم از شما دکتر صدر حسینی.
بنده از جنابالی متشکرم، شبتون بخیر، انشاءالله سال خوب و پرباری در پیش داشته باشید.
همینطور برای شما سالی پر از خیر و برکت و نعمت و اتفاقات خوب باشه. ممنونم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما، شبتون بخیر،
زنده باشید. در خصوص دومین شوک امنیتی به رژیم صهیونیستی در کمتر از 24 ساعت توسط سپاه پاسداران و سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شبتون بخیر باشه. ساعت 19:46 است. شنونده بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. زمینه که شما هر جا هستید و در هر شرایط از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. اما در این بخش از برنامه بدون خط خوردگی میخوایم نگاهی داشته باشیم به وضعیت حقوق بشر در یمن در آستانه هفتمین سالگرد حمله ائتلاف سعودی به یمن. در گفتگو با جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای آجرلو سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
منم خدمت شما عرض سلام دارم و امیدوارم که روزگار خوشی باشه برای همه شنوندگان و همچنین شما.
زنده باشید. آقای آجرلو، الان وضعیت میدانی در یمن چگونه است؟
واقعیت همینه که تقریبا بعد از 7 سال تهاجم نظامی چند کشور به رهبری عربستان سعودی، ما شاهد این هستیم که وضعیت یمن به سمتی رفته که هر روز فجایع انسانی در اون بیشتر شده. الان در حوزه میدانی ائتلاف سعودی در چند سال اخیر نتونست اون پیشروی خاص خودش رو داشته باشه و بیشتر درگیری الان در مناطق در استان معرب هست و در درگیری‌های در استان شبوه و جوف هم وجود داره. در سواحل هم، در بندر حدیده هم، در نزدیکی بندر حدیده درگیری وجود داره. اما در کل اون چیزی که ما شاهد اون هستیم، بعد از این 7 سال انصارالله و نیروهای مردمی یمن تونستن بر مناطق اصلی یمن سیطره خودشون رو حفظ کنن و ائتلاف سعودی تقریبا پیشروی خاصی در این 7 سال بیش از آن چیزی که قبلا بود نداشته.
بسیار. آقای آجرلو، جنگ یمن و حمله عربستان به یمن تبدیل به یک جنگ فرسایشی شده، جنگی که مشابهش رو برحال در خصوص آمریکا هم شاهد بودیم، حمله آمریکا به افغانستان، یک اتفاق فرسایشی که هیچ منافع خاصی رو برای عربستان سعودی و ائتلاف عربستان نداشت. ضمن اینکه حالا در این روزهای اخیر آمریکا هم چتر حمایتیش رو نسبت به عربستان یه مقدار محدودتر کرد. چرا همچنان عربستان سعودی اصرار به ادامه این مقابله و حمله و جنگ فرسایشی و هزینه تراش برای خودش داره؟
متاسفانه عربستان سعودی بر اساس یک استراتژی که سیطره و هژمونی خودش رو بر شبه جزیره عربستان گسترش بده، وارد جنگ در یمن شد و بدون اینکه تصوری داشته باشه از یک جنگ میهنی و مقاومت مردمی در مقابل متجاوزان، به خصوص کشوری به نام یمن که سابقه طولانی در مواجهه با دشمنان و متجاوزان داشته، این هم موجب شده که حتی یک پرونده یک پرونده منجر به شکست در پرونده های عربستان سعودی حاصل بشه که نتیجه اونو ما میبینیم که حتی متحدین این کشورم در سالهای اخیر نسبت به اقدامات این رژیم واکنش نشون دادن و سعی کردن فاصله خودشون رو بیشتر کنن، به خصوص این که اقدامات عربستان سعودی در این دو سال اخیر که سعی داره هی سرپوش بذاره بر شکست خودش چه در داخل و چه در خارج، به سمت فاجعه آفرینی و اقدامات ضد بشری رفته. ما شاهد بودیم به مدارس، مساجد، تالارهای عروسی و این چنین حملات داشته و در ضمن اینکه منجر به قحطی گسترده و فجایع انسانی گسترده هم شده در مناطق مختلف، چه در مناطقی در اختیار خودش و چه در اختیار نیروهای مردمی یمن هستش. نتیجه این شده که تقریبا این مسئله به فاجعه انسانی تبدیل شده. عربستان سعودی ولی متأسفانه محاکمان عربستان سعودی به جای دست گرفتن از این به سمت تداوم اشتباهات خودشون پیش میرن و به نظر میرسه این تا زمانی که این درکو پیدا نکنن که یمن کشوری مستقل هستش، بله، این تهاجم ادامه داره و این فجایع انسانی تداوم خواهد داشت.
نکته دیگه که حائز اهمیت هست این که فرسایشی شدن نبرد قدرت مقاومت یمن رو افزایش داده. در روزهای اخیر و ماهای اخیر شاهد حملات یمنی ها به عمق خاک عربستان و امارات هم بودیم. با این شرایط آیا عربستان تصمیم جدیدی نخواهد گرفت؟
به نظر میرسه که آن چیزی که عربستان سعودی رو وادار میکنه که به واقعیت های میدانی و سیاسی در سه منطقه تن بده این هستش که مقاومت بتونه پیشروی بیشتری داشته باشه و در مذاکرات اقداماتی انجام بده.
بله.
پیشروی های اخیر در معرب این چشمنداز رو ایجاد کرده، اما ولی تا کنون به نظر میرسه عربستان سعودی، به خصوص اینکه محمد بن سلمان، یک سری مشکلاتی هم در داخل عربستان سعودی داریم که ما شاهد این بودیم که در یک اقدام ضد بشری 81 نفر هم اعدام کرده، به نظر میرسه تا مشکلات داخلی محمد بن سلمان ادامه داره این تجاوز خارجی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و خارجی تداوم خواهد داشت و فعلا با روند موجود ما چشم‌انداز مثبتی رو نمیتونیم از پایان بحران یمن داشته باشیم.
آقای آجرلو، این جنگ یمن به نوعی نبرد رسانه‌ای هم هست، یعنی رسانه‌های مرتجعه در مقابل رسانه‌های جبهه مقاومت، از این منظر تحلیل حضرت‌عالی چیه؟
واقعیت هم این که اصولا با توجه به تحولات جدید در انقلاب ارتباطات و ورود رسانه‌های جدید و تحولاتی که در سرعت انتقال اطلاعات حاصل شده، شاهد این هستیم که روایت سازی یکی از روندهای جدی بوده که در کشورهای مختلف صورت میگیره. عربستان سعودی با توجه به پشتوانه ثروت ملی که حاصل از فروش نفت است و در این چند سال هم بر اون افزوده شده، سعی کرده وارد این عرصه شده و سعی داره این روایت هایی رو ارائه کنه، اما واقعیت هم اینه که این روایت ها تا یه زمانی جواب میده و بعد از اون حقیقت بر مردم آشکار میشه. البته در سوی دیگه محور مقاومت هم رسانه هایی که وابسته به محور مقاومت هستن سعی کردن روایت واقعیت رو به مردم ارائه بدن و این جنگ روایت هایی شکل گرفته که این حالا باید ببینیم که این تا چه حدی پیش میره، ولی آن چیزی که ما میبینیم همونطوری که حضرت عالی به خوبی اشاره فرمودید متحدین عربستان سعودی هم از این به نظر فاصله میگیرن، این حاصل دستاوردهای رسانه‌ای در کنار دستاورد میدانی، دستاورد رسانه‌ای محور مقاومت چه در حوزه مقاومت و چه در بیرون از حوزه مقاومت هستش.
بسیار خب، آینده نبرد فرسایشی عربستان در یمن رو چطور پیش بینی و ارزیابی میکنید؟
به نظر من میاد که تا زمانی که عربستان سعودی و متحدین خارجی اون به یک درک درستی از واقعیت‌های سیاسی و میدانی منطقه نرسن و به اینجا نرسن که امنیت منطقه تنها به وسیله کشورهای داخل منطقه و همچنین احترام به حقوق کشورهای همسایه اتفاق نیفته، به نظر من این جنگ فرسایشی ادامه خواهد داشت و این حاصل این هم از دست رفتن منابع کشورهای اسلامی که باید در جهت پیشرفت و توسعه انسانی در منطقه صورت بگیره داره به اون سمت میره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای آجرلو.
خ خدا حافظ شما.
شبتون بخیر.
خدا نگهدار. شب شما هم بخیر. خدا
ممنونم. آخرین تحولات یمن رو مورد بررسی قرار دادیم در گفتگو با جناب آقای آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی رحلت عالم ربانی آیت الله آقای حاج سید محمد علی علوی گرگانی را تسلیت گفتند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت عالم ربانی آیت الله آقای حاج سید محمد علی علوی گرگانی رضوان الله علیه را به حوزه علمیه قم و به همه شاگردان و ارادتمندان و مقلدان ایشان، به خصوص به مردم مؤمن گلستان که ارادت ویژه به این بزرگوار و والد محترمشان مرحوم آیت الله آقای حاج سید سجاد علوی داشتند و بالاخص به خاندان گرامی و فرزندان مکرمشان تسلیت عرض می کنم. این مرجع معظم در قضایای گوناگون انقلاب و مسائل کشور همواره وفادارانه در کنار مردم و پشتیبان نظام مقدس بودند و خدمات ارزشمندی کردند که موجب فیض و رحمت الهی است انشاءالله. از خداوند متعال علو درجات ایشان را مسئلت می کنم و امیدوارم با اجداد طاهرینشان محشور گردند. سید علی خامنه‌ای، 24 اسفند ماه 1400. متشکرم از همراهیتون با بدون خط پردگی امشب. نرم افزار کاربردی ایران صدا به شما کمک میکنه اگر مایلید که گفتگوهایی که در این برنامه صورت گرفت مجددا بشنوید، به آرشیو رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید و مجددا بازشنوایی بکنید. 30,000-10,035 سامانه پیام کوتاه ما هم در اختیار شما خواهد بود برای ارائه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات و مطالبی که دارید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم چهارشنبه سوری بی خطری رو پشت سر بگذارید و سال جدید سالی پر از خیر و برکت و نعمت باشه برای همه شما مردم خوب ایران. ارادتمند شما حمید عبیر.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه زندگی بدون خط خوردگی. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه رادیو گفتگو ما را همراهی بفرمایید. از این پس در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی گفتگوی فرهنگی که در ساعت 20 تقدیم به شما خواهد شد. گفتگوی علمی رو هم در ساعت 21 به مدت 54 دقیقه خواهید شنید. صدای ما رو در هر جای ایران اسلامی که هستید میتونید بر روی موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز دریافت بکنید و تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir هست که میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید و همینطور در فضای مجازی به آدرس @ رادیو گفتگو اگر مراجعه بکنید میتونید از زمان پخش برنامه ها و موضوعات اونها مطلع بشید و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان به اشتراک بگذارید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای شما که در تهران و شهرستان هستید 162 هست. نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید برای ما مطرح بفرمایید. آنچه که در سال 1400 از شبکه رادیو گفتگو برای برای شما پخش شد میتونید دربارش نظر بدید و اگر پیشنهاد سازنده ای دارید، انتقاد سازنده ای دارید درباره برنامه‌هایی که پیش رو هست در سال جدید برای ما مطرح بفرمایید تا انشاءالله مورد توجه و استفاده قرار بگیره. برای بهتر شدن برنامه‌ها با کیفیت بهتر ما رو همراهی بکنید و منتظر یاری شما دوستان شنونده هستیم. به ساعت 20 نزدیک میشیم. دعوت میکنم که از شما علاقه‌مندان به برنامه گفتگوی فرهنگی شنونده این برنامه باشید به مدت 48 دقیقه.